در نتیجه نباید تعجب کرد که اینها از خانم انگلا مرکل رفتن مثلا تلفن موبایلشو تحت نظر قرار دادن و تمام اطلاعاتو گرفتن.
بله.
به خاطر اینکه اینها همونجوری که پالمرستون اون زمان گفته و در عمل هم ما دیدیم چندین بار در تاریخ که وفادارترین، مطمئنترین، مؤمنترین افراد و گروه هایی که به آمریکا تعلق خاطر داشتن و اینا، ما دیدیم که اینا به علل مختلف در واقع عملا به دشمنان آمریکا تبدیل شدن که اونجوری مورد معامله قرار گرفتن. این در مورد صدام حسین هم صدق میکنه.
بله.
صدام حسین دسترسی به سلاح‌های آمریکایی داشت در جنگ ایران و عراق، حتی به سلاح‌های شیمیایی آمریکا ایشون دسترسی داشت و این سلاح‌های شیمیایی رو از آمریکا می‌گرفت و دیدیم که بر سر ایرانیان بمباران کرد و بعدن هم در شهر حلبچه هزاران هزار انسان رو با همون تسلیحات شیمیایی که اون زمان به اصطلاح از نظر جهانی هنوز قدغن نبوده به کار بردن و در حلبچه اون جنایت رو کردن. در ایران هم در بعضی از شهرهای کوچیک هنوز هم که مردم میان میرن، ما در ایران بالای 10,000 انسان داریم که حالا سنشون بالای 35 و 40 سال هستن از مرض این مواد شیمیایی که به اینا روی سر اینا ریخته شده در جنگ ایران و عراق، هنوز هم در واقع در عذابن و در مصیبت میکشن. اینی که دیدیم که همون صدام حسین که با اینها اینقدر رابطه خوبی داشته و در زمانی که دیدن که ایشون به منافع آمریکا به اون شکلی که باید توجه کنیم توجه نمیکنه، مورد حمله قرار گرفت. این برای ماها و برای چالشگران ضد نظام یک درس بزرگیه که باید در ایران آینده به خودمون متکی بشیم.
بله.
یعنی خودمون متکی بشیم، اگر اشتباه هم میکنیم خودمون اشتباه
میکنیم.
آدم میتونه خیلی از اشتباهات و حتی جنایاتی که شاه انجام داده صحبت بکنه، ولی دقیقاً حالا معلومه که اکثر اون اشتباهات، اکثر اون جنایت ها از فردی که مستقل فکر میکرده نمیومده.
بله.
بلکه آمریکا پشت سر اون جنایات و اون اشتباهات و اون خیانت ها بوده.
بله.
این در مورد حسن مبارک هم صدق میکنه، در مورد خیلی خیلی ها مثل صدام حسین، نوریگا در پاناما. در نتیجه من به عنوان مفسر، به عنوان تحلیلگر، به عنوان دانشجوی تاریخ تعجب نمی کنم که اینا اومدن به یک دوست بسیار بسیار لویال خودشون، وفادار خودشون رفتن موبیلشو، موبایلشو تحت نظر قرار گرفتن و جاسوسی کردن. شما اگر توجه کنید خانم انگلا مرکل نزدیک به 25 سال قبل در آلمان شرقی که هنوز به اصطلاح یک کشور کمونیستی بوده، هنوز متحد نشده بود با آلمان غربی، خانم مرکل یکی از فعالین درون سازمان امنیت آلمان شرقی اون زمان بوده به اسم استاسی.
بله.
ایشون دقیقا مثل آقای پوتین که یکی از افراد فعال درونی کی‌جی‌بی بوده زمان برژنف، خانم مرکل هم یکی از فعالین درون استاسی سازمان امنیت آلمان شرقی اون زمان بوده و اطلاعات زیادی رو راجع به ژنرال‌های کشور لهستان و کشور آلمان شرقی که مخالفت می‌کردن با حزب کمونیست آلمان که با نرن و خودشون رو لو ندن و با آلمان غربی متحد نشن، این جنرال ها رو ایشون به اصطلاح لو میداده و نسبت به اونها اطلاعات فراوانی رو در خدمت آژانس‌های امنیتی آمریکا و انگلستان و فرانسه می‌ذاشتن، مخصوصا آلمان غربی. این در نتیجه برای من این مهمه بگم، منتها در مورد آژانس امنیت ملی آمریکا بعضی وقتا سوالای بسیار بجایی میشه از مردم. مثلا میگن که آیا این آژانس امنیت ملی آمریکا چرا اومده در کشوری مثل فرانسه مثلا نزدیک 3-5 میلیون ایمیل ها را چک کرده، اطلاعات جمع کرده از این ایمیل ها؟
بله.
ما میدونیم که اکثر این ایمیل ها اصلا سیاسی نبودن، اصلا رابطه با مسائل سیاسی نداشتن. چرا این کار رو میکنن حالا؟ یعنی چرا حاضر نیستن برن عقب اونایی که اقلا سیاسی هن، چه طرفدار آمریکا چه ضد آمریکا؟ چرا رفتن بین مردمی که برای یک دیگه، برای دخترش، برای پدرش، پسرش، برای مادرش این ایمیل ها را میفرستادن، چرا این ایمیل ها را جمع کردن؟ این به اصطلاح تا اندازه معما شده.
بله.
چرا این کارو میکنن؟ چرا محدود نمیکنن به افرادی که سیاسی هستن، چه طرفدار چه ضد آمریکا، یا به اصطلاح بی‌طرف در مقابل آمریکا؟ چرا رفتن افرادی رو چک کردن که اکثریت وسیعشون حتی سیاسی نبودن؟ یعنی
بله.
اصلا توی ایمیل هاشون مسائل سیاسی وجود نداره. چرا اونا را؟ این خیلی جالبه که آدم به این جواب بده، جوابش هم در همون خصوصی سازی خوابیده. برای اینکه این آژانس امنیت ملی آمریکا تمام این کارها را به کمپانی‌های خصوصی میده.
بله.
اون کمپانی‌های خصوصی در واقع ضم کردن ایمیل دقیقاً مثل کالا میشه دیگه. شما هر قدر بیشتر کالا تولید بکنید اونقدر بیشتر سود میبرید.
بله.
شما وقتی که میایید امنیت ملی آمریکا یه بخش از کاراشو میگه که فلان کمپانی خصوصی که اصلا کارش سوده، یعنی فعالیتاش دور جریاناتی میگرده که برای اون کمپانی سود بیاره، خب اینا میرن به اون کمپانی. اون کمپانی هم حتما باید عوض 1000 ایمیل مثلا 1 میلیون ایمیل تهیه بکنه و سود بیشتر بگیری. یعنی اون حقوق که میگیری، اون درآمدی که میگیره به خاطر اون کمیسیونایی که میگیره بالا میره. این درست مثل این که ما بگیم که چرا بعضی از این زندانهای آمریکایی که خصوصی شدن، ما مثلا 20 سال قبل در آمریکا زندان خصوصی نداشتیم.
بله.
در تمام کشورهای جهان زندانها فقط مال دولت هست، هم در دولت جمهوری اسلامی، هم در دولت سلطنت پهلوی، هم در دوران قاجاریه. تمام زندانها بدون استثناء مال دولت بودن.
بله.
دولت‌های قاجار، دولت‌های پهلوی و دولت جمهوری اسلامی. بله. زندان ما زندان خصوصی در فرانسه و انگلستان هنوز هم نداریم. ممکنه بعد از این دیگه اونجا هم رشد بکنه، ولی در آمریکا در بعضی از ایالت‌ها ما زندان‌های خصوصی داریم. خب شما وقتی که یک زندان خصوصی می‌کنید، اون پریزنر یعنی زندانی تبدیل میشه به کالا.
بله.
هر قد تعدادش میده بالا، شما سود بیشتری میبرید.
بله.
یعنی شما به عنوان یک کمپانی وقتی که مسئول به اصطلاح بیمه اجتماعی و بهداشتی این زندانیان قرار میگیرید، که این زندانیان باید توسط دکترها چکاپ بشن، غذا بخورن، زندگی داشته باشن، اگر به یک روانشناس احتیاج دارن به اصطلاح اون روانشناس رو در اختیار اونها بذارن، این درآمد اون کمپانی رو میبره بالا. این در مورد آژانس امنیت ملی آمریکا هم اتفاق افتاد. تصادفا، نه تنها تصادفا، بلکه به طور طنز تاریخی آقای ادوارد اسنودن که تمام این مدارک رو داده بیرون راجع به آژانس امنیت ملی آمریکا، اصلا برای آژانس امنیت ملی آمریکا کار نمی‌کرد. یکی از اون کمپانی هایی که در کالیفرنیا برای آژانس امنیت ملی آمریکا مدارک جمع می‌کرد، ایشون کارمند اون کمپانی بود.
بله.
و این مدارک عظیم رو از طریق اون کمپانی به دست آورد. در واقع ایشون که آخرین چک سالانش آقای اسنودن $200,000 بوده، در صورتی که سنش 29 ساله بوده، ایشون اومده اون کار به حساب پر از
خطر و
حیرت رو انجام داده. بله. و تمام اینا رو افشاگری کرده.
بله.
یعنی که این جریان خصوصی سازی در مورد این جریانات تعجب‌ها رو میبره با پایین دیگه، اون به اصلا اون مقدار این که ما اینقدر تعجب میکنیم میاره پایین وقتی که میبینیم که نه، اینا برای این که به اصلا هم سود خودشونو ببرن بالا باید درآمدشونو ببرن بالا. خب زم کردن ایمیل ها و گوش دادن استراق سم کردن تمام این تلفن های موبایل یا تلفن های معمولی، هر تک تکش کمیسیون میاره برای اون کمپانی که این اطلاعات رو جمع‌آوری میکنه.
بله. فقط یک تفاوت هایی با گذشته بیشتر شده و شاید هم زشتر شده، و اون اینه که زشتر شده، این استراق سم یا شنود یا جاسوسی ها فقط منحصر نمیشه به اینکه افراد توی کارهای اداریشون یا سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و کاری منتهی بشه و ختم بشه، به تا خوابا و تلفن های دستی هم رسیده. این
بله،
به کار و این زشتیش ببینید به کجا هم رسیده.
بله کاملا. بخش بزرگی از مردم برزیل، خود دولت برزیل اینو اعلام نکرده، ولی فعالین برزیلی که بخششون طرفدار خانم روسف هستن، بخششون نیستن.
بله.
اونا میگن که چون خانم روسف ازدواج نکرده و اینا، اتاق خوابشو استراق سم کردن.
بله.
و این خب ایشون علت این که قرار بود که همین روزها بیاد آمریکا و اون کاملا اونو لغو کرد سفر خودشو.
بله.
به عنوان رئیس جمهور پنجمین کشور بزرگ جهان در حال عروج، یکی از کشورهای در حال عروج نوظهور اقتصادی جهانه، و اینو لغو کرد علی رغم اینکه آقای اوباما حتی تو تلفن عذر از ایش خواست، ولی ایشون گفت که این کافی نیست و ما باید روابطمون عوض بشه و بیشتر مناسبتر باشه، اون وقت ما در آینده ببینیم اصلا میتونیم به کشور شما به عنوان مهمان بیاییم یا نه.
بله و واقعا هم کار از عذرخواهی گذشته، بدتر از این چیز هست.
بله.
بله متاسفم. جناب پارسا بناب، پرسش دیگر این عزیزم این بود که بعد از گذشت متجاوز از 2.5 سال، هنوز جنگ سوریه همچنان به قوت خود باقی است. نظر خودتون رو در این باره لطف بفرمایید توضیح بفرمایید که چرا و چگونه است که این همچنان ادامه داره و به همون قوت خود باقی است.